بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. برادران و خواهران از ملیت‌های مختلف تشریف دارن، حتی شنیدم از مذاهب مختلف از برادران اهل سنت هم تشریف دارن و اینا همه الهام بخش است برای عصر جدیدی که آغاز شده و شاید عنوانی که برای این جلسه دوستان گذاشتن که یک سه ضلعی است، یک ضلعش اهل بیت، ضلع دیگرش جوانان و نقش آنها و سوم بحث تمدن نوین اسلامی است، نشون میده همه ما به این ضرورت رسیدیم که باید به معارف و مفاهیم اهل بیت و به امام رضا سلام الله علیه به طور خاص، به ابعاد جهانی اونها و ضرورت جهانی شدن اونها به عنوان بنیان تمدن نوین اسلامی اندیشید. چرا جوانان؟ برای اینکه جوانان هم ظرفیت تغییر یافتن و هم قدرت تغییر دادن رو بیش از دیگران دارند. گاهی وقتی سن بالا میره نسل‌های مقداری راکت میشن و بعضی از روش‌ها و آداب نادرست یا نیمه درست در اونها رسوب و رسوخ میکنه، به آسانی نمیشه تغییرش داد. اما هر تغییری رو با جوانان و در جوانان و از طریق جوانان در جامعه و در تاریخ میشه شکل داد. شاید علت این که در روایت آمده اکثر اصحاب ولی عصر در انقلاب بزرگ آخر الزمان که یک تمدن خالص اسلامی و جهانی رو در سطح بشریت تأمین میکنند، اکثر اصحاب و یارانشون جوانان هستند و افراد مسن بین اونها کم پیدا میشن، شاید یک علتش همین باشه که با جوانان میشه تاریخ جدیدی رو ساخت. جوانان راحت تر متقاعد میشن در برابر حق، کمتر لجاجت میکنند، زودتر تصمیم میگیرند، صادقانه تر فداکاری میکنند، کمتر میترسند، بیشتر امید دارن. اینا باعث میشه که هم قدرت تغییر دادن و هم ظرفیت تغییر یافتن و تربیت شدن در جوانان بیشتر باشه. و اما نسبت اهل بیت با تمدن نوین اسلامی که در این فرصت من با تمرکز بر برخی از روایات امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه به بعد تمدن سازی مأثورات اهل بیت اشاره خواهم کرد. و وقتی میگیم اهل بیت، اهل بیت جدا از قرآن و اهل بیت منفک از پیامبر و سنت رسول الله رو نمیگیم. اصلا اهل بیت رو، اگر کسانی اهل بیت رو جدا از قرآن کریم و جدا از سنت پیغمبر به اهل بیت جداگانه اصالت بدن، خلاف تفکر اهل بیت عمل کردن. خود اهل بیت فرمودن اگر حتی یک جمله از ما نقل شد برخلاف قرآن کریم، او رو زیر پا بگذارید، ما چنین نگفتیم. ما اهل بیت منهای قرآن رو قبول نداریم، چنانچه قرآن منهای اهل بیت در خطر تفسیر برعی و تحریف و سوء استفاده و حتی تعطیل شدن. ما با همون وصیت صریح پیامبر که در منابع شیعه و سنی اجماعاً و به تواتر آمده است که بعد از شما کتاب را و اهل بیت را میگذارم و با تمسک به این دوتا در کنار هم شما میتونید در دنیا و آخرت مسلمانانه زندگی کنید و مسلمانانه محشور بشید. اگر از اهل بیت سخنی می رود، اهل بیت در سایه سنت رسول الله و قرآن کریم است. و از خود اهل بیت نقل شده که هر چیزی از ما نقل می کنید، اگر سندش درست باشه و مفاد و معناش رو درست فهمیدید، می تونید او رو از شخص رسول الله نقل کنید، چون ما چیزی جز آنچه پیامبر فرمودن نگفتیم و نمیگیم. و بعد سوم این مسئله تمدن نوین اسلامی است و به هر سه قیدش دوستان توجه بفرمایند. تمدن بودن، تمدن ساختن، تمدن داشتن چه ارتضاعاتی داره؟ چه ملزومات نظری و چه لوازم عملی داره. قید اسلامی برای تمدن به چه معناست؟ تمدن اسلامی و غیر اسلامی دقیقا کجا از هم متمایز و منفک میشن؟ و بعد صفت نوین بودن برای اسلامی و تمدن اسلامی یعنی چه؟ تمدن بودن، تمدن سازی لازمش، تمدن سازی دینی لازمش نگاه تمدن سازانه به قرآن و سنت است، نگاه تمدن سازانه به روایات اهل بیت. به روایات اهل بیت می شود نگاه غیر تمدنی هم داشت، چون این روایات یک جنبه فردی، تربیت فردی داره که فوق العاده مهمه، اما در کنار اون بعد فردیش باید به بعد جمعی و تمدن سازی این روایات هم توجه کرد، که حالا من سعی میکنم به بعضی روایات حضرت رضا سلام الله علیه از همین زاویه تو در معذر شریف شما اشاراتی بکنیم که ببینیم این روایات رو که میخونیم معمولا و منحصر میشیم در بعد فردی این روایات که اونم فوق العاده مهمه، علاوه بر اون میشود یک نگاه جمعی و تمدن سازانه هم به این روایات داشت، یعنی به هر دو بعد اینا ناظره و ما باید به هر دوش توجه کنیم، فرد مسلمان و جمع اسلامی، جمعیت اسلامی را، و فراتر از اون جمعیت بشری رو ببینیم. حالا این روایتی که عرض میکنم بارها شنیدین، ولی به اینکه مخاطب این روایات کل بشریت باشد، نه فقط ما شیعه اهل بیت، و موضوع این روایات کل بشریت و مصالح و رشد و رهایی کل بشر باشه، از این زاویه شاید کمتر بهش توجه کردیم. نگاه تمدنی به اسلام وظیفه مبرم و فوری و فوتی امروز حوزه و دانشگاه، علمای دین و روشنفکران، دانشگاهیان در سطح جهان اسلام هست با هر مذهبی از مذاهب اسلامی. منتها خب ما شیعیان اهل بیت از یک فرصت و نعمتی برخورداریم که برای سایر برادران مسلمان ما از او برخوردار نیستن، و او اینه که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، امت اسلام دیگه ارتباطشون با پیامبر و وحی قطع میشه، اما در مکتب اهل بیت، اهل بیت اوصیاء خاص پیامبرند به فرمان خداوند، و انگار پیامبر گرچه به بعثت و نبوت تشریعی و وحی تشریعی قطع شده با پیامبر و ایشان آخرین نبیان، و هر کس چیزی غیر از این بگه که خاتمیت پیامبر رو زیر سوال ببره قطعا مسلمان نیست، اما ارتباط پیروان اهل بیت با پیامبر، با کتاب و سنت پیامبر و با قرآن قطع نمیشه. این ارتباط معرفتی اولا تا 2.5 قرن ادامه پیدا میکنه، و انگار اهل بیت روی هم انگار یک انسان کامل 250 ساله است، یعنی پیروان اهل بیت گویی پیامبر در میان اونها 250 سال عمر کرده و الگوسازی کرده، نه فقط 23 سال. منتها پیامبر منهای وحی تشریعی و نبوتش، منهای رسالتش، و بعد از اونم که مسئله غیبت مطرحه، باز ولایت تکوینی و اشراف روحانی و نورانی خداوند از طریق امام زمان سلام الله علیه برقراره. یعنی ما امام اهل بیت هنوز زنده است، اهل بیت نمرده اند، اهل بیت از دسترس بشر خارج نشدند، برکات پیامبر و اهل بیت ادامه داره، و اینم از لوازم اعتقاد به مسئله غیبته که در واقع بعثت، قدیر و مهدویت و غیبت کبرا که امام حی زنده حاضر مشرف در کار است به اذن خداوند، این باعث میشه که مکتب اهل بیت همیشه زنده، حی و حیات بخش و تاریخ ساز باشه. گویی پیامبر هنوز در بین ما هست، قرآن در میان ما زنده است. قرآن فقط یک کتاب نیست، حقیقت قرآن زنده است. این بعد تمدن بودن، اسلامی بودن یک تمدن دقیقا یعنی چه؟ و بعد نوین بودنش به چه معناست؟ چون اگر هم اسلامی است هم نوین، یعنی یک ضوابط و معارف جاودانه تغییر ناپذیر نسخ ناشدنی که اسلامیت اسلام به اونهاست همچنان باقی است، اونها رو قرار نیست تغییر بدیم. اونها کهنه نمیشن که بخوایم نو کنیم و نوین باشن، اونها همیشه تازه. میدونید کلمه سنت در ریشه لغت به معنی مسیری است که و حقایقی است که همیشه تراوت و تازگی دارند. ریشه لغویش برمیگرده به مفهوم تازگی و تراوت. سنت درست برخلاف این تقسیم بندی که تو جامعه شناسی غرب میشه که امور تقسیم میشن به سنتی و مدرن، و سنت یعنی کهنه، مدرن یعنی نو. اما این تلفظ خاصی ربطی به کلمه قرآنی سنت نداره. سنت در لغت عرب همیشه تازه است و چون تازه است میمونه. اما در کنار این امر جاودانه ثابت اسلامی که به جنبه ثابت انسان مربوطه که انسانیت انسان به اوست، اما یه بخشی از واقعیت انسان هم به خصوص انسان جمعی و جامعه انسانی و تمدن انسانی تغییر پذیره و اون نوین بودن به این جنبه تغییر پذیر، ابعاد تغییر پذیر انسان اشاره داره. خود این سقه تمدن، چیستی تمدن، مفهوم شناسی اسلامی بودن تمدن و درک نو و کهنه در تمدن سازی که یک طرفش بحران بدعتگذاری و شالود و شکنی علیه عقلانیت و حقیقت الهی است و یک طرفش ارتجاع و تهجر و تسلب و تعصب و جمود به نام اصولگرایی و حفظ اصالت هاست، در برابر این دو خطر باید تمدن نوین اسلامی رو بر اساس کتاب و سنت که شامل سنت پیامبر و فرزندان و اوصیاء پیامبره به درستی بازشناسی کرد و تأمین کرد. من حالا بعضی از روایات رو خدمتتون میخونم. یک مسئله، این تعبیری که از حضرت رضا علیه السلام بارها هممون خوندیم و شنیدیم که فرمودن ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. این روایت یعنی چی؟ اگر بشریت، ناس یعنی بشریت، همه جهان، نه فقط مؤمنین، نه فقط مسلمین، نه فقط شیعه، الناس لو علمو، اگر بشریت می دانستند، می توانستند بدانند محاسن کلامنا، ارزشها و حقایقی که در کلام ما، در سخنان ما نهفته است چیست، لتبعونا، شک نکنید که همه بشریت همین خط ما رو می آمدن، تبعیت می کردن. از این روایت چه مفاهیمی دست کم استخراج میشه که به تمدن سازی مربوطه و به وظیفه ما و شما، به وظیفه متولیان حرم حضرت رضا صلی الله علیه و همه اهل بیت علیهم السلام؟ یک، از همین عبارت امام رضا علیه السلام شروع کنیم. یک، دغدغه حضرت رضا و اهل بیت در مورد کل بشریت، الناس، مخاطبشون همه بشریت هست. امروز 7 میلیارد انسان دغدغه امام رضا علیه السلام. پس ما باید برنامه فرهنگی که می‌ریزیم برای ناس باشد، نه فقط مؤمنین، چون بخش مهمی از این 7 میلیارد انسان از شرق تا غرب عالم که همه متعلق به یک خانواده هستند و همه برادر و خواهر و فرزندان آدم و حوا هستند که اینم در روایت حضرت رضا تأکید شده، حالا خواهم خوند انشاءالله، باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که کل بشریت بتونه بفهمه چی میگی، با زبانی سخن بگی که هیچ بخشی از بشر از در 5 قاره عالم، از هر نژادی، هر قومیتی، هر مذهبی، هر طبقه‌ای، هر جنسیتی، هر کس مشمول ناس است، احساس بیگانگی با این زبان نکنن، بتونن بفهمن چی میگی، بتونن بفهمن اینا پاسخ کدام پرسش‌های بشری است و حل المسائل کدام مشکلات حیات بشره، مشکلات مادی و معنویش، فردی و جمعیش، دنیوی و اخرویش، اقتصادی و سیاسی و تربیتی. پس یک توجه به ناس، کل بشر. و به شما بگم، خود شما خب از کشورهای مختلف بعضی دوستان هستن دیدید، حالا بعضی شما از کشورهای اغلب اسلامی و اینا هستید، ولی در کشورهای غیر اسلامی هم دیدید و من مکرر دیدم، از بودایی تا کاتولیک و پروتستان، از حتی جریان‌های افراد بت‌پرست و ناکینا، اکثر اینا مستضعف فکری هستند. روایت نقل شد از امام صادق علیه السلام که گفتن آقا اگر خط ایمان و کفر اینقدر دقیقه، پس اکثر بشریت که جزو کفار هم جهنمی هستند. که امام صادق فرمودن نه، اکثر بشریت مستضعف هستند، معاند نیستند، کفرشون کفر جهله نه کفر جهد و انکار، مستضعف هستند، بیخبر هستند. خیلی هستن که الان مسلمان نیستن، ولی اگه درست همینطور که امام رضا فرمودن اگر زیبایی های مفاهیمی که ما بیان کردیم به اینا درست منتقل بشه، اینا لتبعونا مسلمان میشن، یا شیعه اهل بیت میشن، اینا میپذیرن. پس مخاطب بشری و جهانی. دو، لو. کلمه لو در عرب هم گاهی به مفهوم امتناع، یعنی میدونم که حرفای ما درست ترجمه نمیشه، درست توضیح داده نمیشه، درست به اطلاع بشریت نمیرسد. این لو، لو امتناع، یعنی اگریه که میدونم نمیشه در لغت عرب. و لو آرزوست، یعنی امام رضا علیه السلام آرزو میکنن ای کاش میشد بشریت، حداقل مسلمونا، حد کمتر از اونا، اقلا خود شیعه میفهمید ما چی میگیم، چون خود شیعه نمیفهمه ما چی میگیم. چند روایت از امام رضا علیه السلام داریم که میفرمان اکثر شیعیان ما شیعیان مجازی هن. شیعه حقیقی نیستن، شیعه شناسنامه این، تو خانواده شیعه به دنیا آمدن، حب اهل بیت هم اجمالا دارن، اصلا ما رو نمیشناسن. اگر سبک زندگی ما رو ببینن اصلا باور نمیکنن تشیع اسلام چیه، و ما اونا رو ببینیم ما نمیشناسیم، ولی خب اسمشون شیعه است. و شما شنیدید هم در مرو هم در مدینه اتفاق افتاده که شیعیانی اتفاقا از هم خراسان خود ما رفتن زیارت امام رضا، امام رضا راهشون ندادن تا مدت ها، بعد گفتن چرا، فرمودن برای که دروغ گفتید. گفتن ما چه دروغی گفتیم؟ گفتن ادعای تشیع کردید. گفتن خب ما شیعه ایم، کجا دروغ گفتیم؟ فرمودن نه، شما شیعه نیستید، شیعه امانت دار باید باشه، شیعه نسبت به این اخلاقیات و فضائل اخلاقی که در قرآن کریم آمده باید پابند باشه، شیعه نمیتونه سیر باشه در حالی که همسایش و فامیلش و برادرش گرسنه است، شیعه شیعه شما اینا هستید؟ گفت نه. فرمودن شما شیعه نیستید، چرا دروغ میگید؟ شما بگید ما اهل بیت رو دوست داریم، نگید شیعه اهل بیتید. خب اینا دقتای خود حضرت رضا سلام الله علیه. این هم تعبیر لو، که مثل اینکه حضرت رضا علیه السلام از همون موقع مایوس بودن از اینکه عمق این مفاهیم و کلمات به بشریت برسه، حتی به خود شیعه برسه اولا. و الا چه جور شیعه‌ای که بازار در هر شهرهای شیعه، تو بازار مردم به هم دروغ بگن، کلاه همو بردارن، گرون بفروشن. اصلا اگه یک شهر شیعه باشه، شهری رضوی باشه، یک کشور اگر واقعا مردم شیعه باشن، که چرا این همه دروغ، خیانت، نامردی، پشت پا زدن به هم دیگه؟ خب اینا همون بحثی است که حضرت رضا میفرماند مردم، حتی خود مردم شیعه درست نمیشناسن این ضوابط رو، ولی اگه میشناختن لتبعونا، لتبعونا یعنی به سبک ما زندگی میکردن، یعنی سبک زندگی واقعیشون اهل بیتی بود. تعبیر دیگه، تعبیر علم، علمو. اینم یک من عقیدم یه که در درجه اول قرآن کریم رو دوستان به ایچش میگاه کنن که هیچ کلمه ای از قرآن قابل حذف نیست. اگر ما معتقدیم که قرآن وحی الهیست و هر کلمه ای بر اساس هر کلمه ای از قرآن، هر حرف قرآن تجلی علم الهی، قدرت الهی، رحمت الهی، حکمت الهی، عدل الهیست، هر حرفش، هر کلمش، یعنی در هر حرف و کلمه قرآن باید این صفات فهمیده بشه، و این معنیش اینه که یک حرف از قرآن قابل حذف نیست، یک واو. و کسانی درست قرآن رو میتونن بفهمن، و وقتی میتونیم درست بفهمیم که رو هر کلمه ساعتها فکر کنیم که چرا این کلمه آمده، چرا اینجا آمده، چرا اصلا آمده و چرا این آمده. در یک سطح پایین‌تر از قرآن، روایاتی که از اهل بیت سندش و نقلش دقیق و صحیح باشه، در یک سطح پایین‌تر از قرآن، او هم همینطور. یعنی من روی 6-7 کلمه که حضرت رضا علیه السلام اینجا ازشون نقل شده، تو هر حرف و کلمش مضامینی میبینم. پس این چیزیه که به عقل ناقص بنده میرسه، تا به عقل ناقص شماها چی برسه باز. یکی هم علمه، لو علمو، یعنی علم به معارف اهل بیت، نه زن و گمان و توهم، نه تخیلاتی که میبافیم و میگیم به اسم اهل بیت. علم به اون چی که اینها گفتن، آگاهی درست. تعبیر بعد محاسن کلامنا، یعنی اون ارزش‌های متعالی همه جانبه ای که در کلام ما نهفته است و اینا باید در اونها تعمق بکنید تا بفهمید و ارتباطش بدید با تمدن سازی و مشکلاتتون. و بعد این لام تأکیدی که سر اتبعونا آوردند، یعنی حضرت رضا سلام الله علیه میفرماند شک من ندارم و شما هم شک نکنید، نمیفرماد اتبعونا، میفرماد لتبعونا، یعنی من تردید ندارم که اگر سخنان ما، ایده ما، فکر ما درست منتقل بشه به بشر به نحوی که علم به او پیدا کنن، نه جهل مرکب، نه شک، نه گمان، نه توهمات و اوهام به اسم اهل بیت، تعصبات، جهلها، شرکها، حقیقت اونچه که ما گفتیم، اگه این علم بیاد حضرت لتبعونا میفرماد، یعنی من تردید ندارم که ناس، کل بشریت دنبال ما را میفتن. ما یک کلمه علیه عقلانیت بشر و فطرت بشر، اخلاق بشر و مصالح بشر چیزی نگفتیم. پس یک رکن تمدن سازی اهل بیت اینه که به درستی معارف رو بشناسیم و به درستی بتونیم هم خودمون دریابیم و هم به بشریت اینا درست منتقل بشه. رکن دیگه‌ای که باز من برداشت تمدن سازانه اگر بخوام ازش بکنم، این تعبیری است که دعایی است که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده. میدونین دعاهای از ترزا در یک صحیفه‌ای به نام صحیفه رضویه جمع شده. دعایم از سرمایه‌های عظیم مکتب اهل بیت که باز شیعه بهش توجه نمی‌کنه درست. یعنی تو حوزه و دانشگاه با دعاها مواجهه معرفتی صورت نمی‌گیره. دعا یک جنبه معنوی و رشد شخصی داره که انسان رو به خداوند وصل کنه، متصل و متوجه می‌کنه، که هم در دنیای ما تأثیر میگیره هم در آخرت ما. یک بودم بود معرفت بخش داره. اگر کسی دعاهای پیامبر و اهل بیت رو درست بررسی کنه، از درون همین دعاها ارکان تمدن سازی، جامعه سازی، ضوابط اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، خانواده اسلامی، جنگ و صلح اسلامی، مدیریت اسلامی، ازدواج اسلامی و طلاق اسلامی. آخه طلاق هم با این که مکروهه ولی نوع اسلامی و غیر اسلامی داره. طلاق اسلامی و قرآنی که بدترین حلال است، طلاقی است که در ضمن او خدای متعال فرمود وقتی هم میخواید جدا بشید به معروف جدا بشید، زیبا جدا بشید، حتی در لحظه دشمنی و جدایی که بدترین حلاله، برای لحظه آخری است که بن‌بست شکسته نمیشه و دیگه زندگی قابل اصلاح نیست، جهنم شده، نه که خیال کنی جهنم شده، که خیلی از این طلاقا خیالی است. ولی فرمودن حتی اگر رسیدید به لحظه‌ای که میخواید از هم جدا بشید، توهین به هم نکنید و ظلم نکنید. به مردان میگه، به خصوص به مرد میگه، به زن ستم نکنید، مجبورش نکنید از حقوق مالیش بگذره. عاشروهن بالمعروف و سرحوهن بمعروف، با زنانتون به نیکی رفتار کنید و اگر قرار هم جدا بشید، مؤدبانه، اخلاقی و دوستانه، عادلانه جدا بشید، نه با ستم و اهانت. خب وقتی تو طلاقش هم اینو میگه، در جنگش هم همین رو میگه. شما در دعاهای اهل بیت که در واقع مضمون قرآنی است، به تعبیر امام میگفت که از اساتیدش نقل میکرد، ایشون میگفت که قرآن نازل است که از بالا میاد پایین، دعا قرآن صاعد است، یعنی پاسخ قرآنه، دعا از زمین میره به آسمان. ولی خود خداوند به ما آموخت که چگونه دعا کنیم. پیامبر و اهل بیت اگر به ما یاد نمیدادن چطور دعا کنیم و خدا را چگونه صدا کنیم و چگونه بنامیم و با او چه بگیم و چه نگیم و چگونه بگیم، بشر واقعا نمیدونست چجوری باید با خدا حرف بزنه و اصلا نمیدونست میشه با خدا حرف زد. واقعا خدا میشنوه حرف ما رو؟ اهل بیت آمدن توضیح دادن که بله، سامع و کل نجوا، پچ پچ، هر کس هر جای عالم پچ پچ میکنه، خداوند میشنوه. هر دعایی هر کس میکنه شنیده میشه، هیچ چیز نیست که شنیده نشه. و علاوه بر اینا یک مانیفست تمدن سازی تو دعاها هست که حالا این اجمالش که از ترزا در این باب چندین جا اشاره فرمودن. که حالا دعای من آورده بودم اینجا که چیز کنم، فرصت چون کمه فقط ازش سری رد میشم. آموزش میدن از رضا که با خداوند این گونه سخن بگید، اینا رو ازش بخواید. اللهم انت ثقتی فی کل کرب و انت رجایی فی کل شده، این توحید. دعاهای اهل بیت توحید خالصه. اصلا روش تفکر توحیدی، مطالبه توحیدی و زندگی توحیدی رو یاد میده. اگه کسی میخواد شرک رو در انواع اقسامش بشناسه و شرک زدایی کنه، با این دعاها بیشتر ارتباط باید پیدا کنه به لحاظ معرفتی. در این دعا چند کلمه از رضا آوردن که هم فرد در زندگی شخصیش هم جامعه در تمدن سازی باش مواجه میشه. تعابیری مثل کرب و کروب، شدت و شدائد، و خطراتی مثل ضعف فؤاد. میفرماند در راه زندگی، در راه مبارزه و در راه تمدن سازی شما با یک مشکلات و ضعف‌های روبرو میشید. در این ضعف‌ها شما دنبال یک نقطه اتکا میگردید. فرمودن این نقطه اتکا فقط خداوند است. به هر چیز دیگری جز خداوند تکیه کنید، دچار خطا شدید و خودتون رو فریب دادید. اللهم انت ثقتی فی کل کرب، خدایا در هر دشواری و مشکلی که پیش پای فرد و جامعه و امت پیش میاد و از جمله در مسیر مبارزه و تمدن سازی، تنها ثقه و نقطه اعتماد و اتکای من تویی. انت رجایی فی کل شده، تمدن سازی و زندگی و مبارزه بدون شدت نمیشه. اگه کسی، امام رضا میفرمایند، اگه کسی منتظره که موانع سر راهش خودشون برن کنار و همینطور راحت بدون هزینه دادن، بدون خطر، بدون ریسک کردن، بدون مصائب جانی، مالی، آبرویی، همینطور مشکلات حل شه و شما زندگی دینی کنید و تمدن دینی بسازید، حضرت رضا میفرمایند نه، توهمه. دنیا محل مبارزه است تا آخر، هم مبارزه با نفس و شیطان درون، هم مبارزه با شیاطین بیرون. هیچ وقت دنبال یک زندگی بدون مبارزه، بدون شدت، بدون کرب نباشه، چون چیزی واقعیت نداره، امکان نداره. ولی مراقب باشید در این مشکلات کجا تکیه میدید. در انقلاب، انقلابیون به کجا تکیه میکنن؟ فرمود خدایا فقط به تو. وقتی میتونی تمدن سازی اسلامی بکنی که همه محاسبات مادی رو بکنی، عقلانی، منظم، تدبیر، برنامه ریزی، تقدیر، اندازه‌گیری، که اینا اصطلاحات تعابیر خود از رضا سلام الله علیه، اما تکیه قلبی و روحی فقط به خدا باید باشه تا پیروز شی. انت لی فی کل امر نزل بی ثقة و عده، مسائل و مشکلات مختلفی نازل میشن بر ما، پیش میان برای رشد ما، آزمون ما. خدایا در فی کل امر، بدون استثناء در همه این موارد، اون که ثقه و عده است، ثقه و عده یعنی تکیهگاه ما، پشتیبان و ذخیره ماست، تویی. کم من کرب یضعف عنه الفؤاد، ضعف فؤاد. میفرماد چه بسا مشکلاتی پیش آمده و پیش میاد که قلب های ما سست میشه، میلرزه، اراده هامون متزلزل میشه. و تقل فیه الحیله، قدرت چاره اندیشی و حل مشکل رو از دست میدیم. مغزمون درست کار نمیکنه، نمیدونیم الان باید این مشکل رو چجوری ازش عبور کنیم. و یخذل فیه البعید و الغریب و الصدیق، نه دورها میتونن کمکمون کنن، نه نزدیکانمون، نه حتی نزدیکترین دوستانمون. نزدیک و دور میشن مثل هم، هیچ کدوم نمیتونن کاری برای ما بکنن، گاهی نمیخوان کاری بکنن. پس یکی خطر خزلان، یشمت فیه العدو، دشمنم وایستده قهقه به ما میخنده، ما رو تحقیر میکنن، مسخره میکنن، توهین میکنن. این مسائل پیش میاد. در تمام این مشکلات انزلته بک، خدایا فقط به در خانه تو آمدم. و شکوته الیک، شکایت خواستم بکنم از این مشکلات و خیانت ها، فقط پیش تو، به محضر تو شکایت آوردم. راقبا الی فی من فیه ام من سواک، من سوا و ما سوای خدا، یعنی غیر از تو هیچ کس و هیچ چیز مورد توجه من نبوده اصالتا، و از همه چیز به همه چیز پشت کردم و به تو رو کردم، رغبت به تو. بلا فاصله نتیجهشو دیدم. فرجته و کشفته و کفیتنی، گشایش ایجاد کردی، مشکلات رو از سر راه برداشتی. و کفیتنی، و تو کافی بودی مرا در برابر همه چیز، کفایت کردی مرا. ببینید حضرت رضا میفرماند شما و ما هم تو مسائل هم زندگیمون هم مسائل تمدن سازی و انقلاب جهانی باید خدا رو کافی بدانیم به لحاظ تکیه کردن به او و امید داشتن به او و اینکه به وظیفه عمل کن فرج میرسه. همین تعبیری که امام میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، به تکلیفت عمل کن خداوند فرج میرسونه. فانت ولی کل نعمت، خدایا هیچ نعمتی نیست، هیچ امکان و فرصتی در اختیار ما نیست مگر اینکه او رو به تو نسبت میدیم. و صاحب و کل حاجه، هر احتیاج و نیاز و کمبودی که داریم توجه اصلیمون به توست و به تو باید باشد. منتها کل رغبه، هدف همه هدفها، هدف نهایی تویی. فلک الحمد کثیرا، با توجه به همه این مشکلات و گرفتاری ها شدت و هر شود که کرب و این همه مشکلات، خطر ضعف فؤاد، ضعف اراده و سست شدن، تردید کردن، شک کردن در اصول انقلابی. یضعف عنه الفؤاد یعنی چهار تا مشکل میبینی در اصول انقلاب شک میکنی، در اصول جهاد و مبارزه شک میکنی. تقل فیه الحیله، احساس میکنه بنبسته، دیگه از این بنبست نمیشه رد شد. فرمود که بلافاصله مشکلات حل میشه، ولو خود اون زحمت و مقاومت جزئی از مشکله، ببخشید جزئی از اون رشد و جزئی از هدف. رکن دیگه در تمدن سازی اسلامی، تمدن اسلامی که اهل بیت میخوان ساخته بشه در دنیا چه تمدنی است؟ اول در خود کشورهای اسلامی، قبل از همه در خود ایران که پرچم اهل بیت رو برده بالا و پرچم امام رضا رو. این خوبه که پرچم گنبد امام رضا رو ببریم این ور ببر، بسیار کار خوب و معجوریه. دوستان فرمودن یکی از شهدای حزب الله که بعضی دوستان که شاید تو همین جمع باشن نمیدونم، پرچم آستان قدس رو بردن جنوب لبنان، رفتن دیدن یک خانواده شهیدی از شهدای حزب الله که ایشون گفته بوده که خانوادهش میگن که ایشون قبل از اینکه بره عملیات شهادت طلبانه و شهید بشه گفتش که بزرگترین آرزومیه که برم زیارت امام رضا و اگر از عملیات برگشتم زنده تونستم برگردم حتما اولین کارم اینه که برم زیارت امام علیه السلام. ایشون میره و شهید میشه و جالب این هیئتی که گفتن با پرچم امام رضا رفتن لبنان، اینا هم بیخبر بودن، رفتن تو خونه همونا که در واقع تو نتونستی بری زیارت امام رضا، امام رضا فرستاد به زیارت تو کسانی رو. خب این خیلی خوبه این پرچم، ولی به شما بگم بالاتر از این پرچم سبز علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، پرچم معارف امام رضا و اهل بیت. یکیش همین نوع تمدن سازی. ببینید رابطه حکومت با مردم، خب این بعد اول مسئله چی بود؟ اینی که اشاره کردیم بحث تمدن سازی و خدامحوری بود. یعنی تمدن اسلامی از منظر حضرت رضا علیه السلام تمدن خدامحور است. اصل بعدی اینه که حضرت رضا سلام الله علیه می‌فرمایند نگاه اسلامی به مسئله اقتصاد و زندگی و دنیا و سیاست باید این باشه که اصالتاً و حقیقتاً قدرت و ثروت را متعلق به خداوند بدانید و هر سهمی از قدرت و ثروت دست هر کسی که هست امانت خدا در دست او باید محسوب بشه. این هم تعبیر دیگه امام رضا که رکن دیگر تمدن سازی اسلامی است. یعنی امام رضا علیه السلام میفرمان هیچ کس حقیقتاً مالک هیچ چیز نیست، حتی مالک لباس تنش، همه اینا امانته. مالکیت انسان مجازی است نه حقیقی، تنها مالک حقیقی خداست. فرمودن کان الله تعالی المالک للنفوس والاموال و سایر الاشیاء، جان هیچ کس حقیقتاً مال خودش نیست. امام رضا می‌فرماد جان تو مال تو نیست، مالک حقیقی جان تو خداست، مالک مال و ثروتت خداست، مالک آبروی تو خداست، مالک همه اشیاء خداست. هو المالک الملک الحقیقی، مالکیت حقیقی فقط خدا. و کان ما فی عید الناس عواری، پس این چیزایی که دست مردمه چیه؟ فرمودن اینا عاریه است، دست شما عاریه است. اینم یک مسئله، یکی از ارکان بنیادین تمدن اسلامی در عصر جدید که میخواید بسازیم. این رو هم اقتصاددانان ما، سیاسیون ما، مدیریت ما، تئوری پردازان حوزه و دانشگاه ما همه باید بهش توجه کنن. این تعلیم تربیت تو جامعه باید رایج بشه. انسان نباید خودش رو مالک حقیقی هیچ چی توی عالم بدانه. همه چیز عاریه و امانت خدا در دست ماست و در امری که امانی و امانت است باید طبق اون چه که صاحب امانت گفته عمل بشه، اونجوری که او گفته درش عمل بشه. اگه میگن اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، هنر و سینمای اسلامی، روابط بین الملل اسلامی، یعنی در تمامی عرصه ها با استعدادی که داری، او استعداد مال تو نیست، مالک مجازی، آریه. اگه به کسی استعداد هنری قوی دادن که میتونه تو عرصه هنر قوغا کنه، او استعداد هنری مال تو نیست حقیقتا، تو به تو آریه داده شده، امانته و در برابرش مسئولیتای داری. خب اقتصاد، سیاست، هنر، چه اسلامی، خانواده اسلامی، همه اینا، بازار اسلامی، همه اینا یعنی هر چه که دارن آریه ببینن، نه مالکیت حقیقی برای خودشون قائل نباشن، بگن نه ملک حقیقتا ملک خداوند است، چون که خود من مملوک و عبد و ملک خدا هستم و باید اونطور که صاحبش میخواد درش تصرف بکنم. این میشه اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی. آقا هنر اسلامی، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، تمدن اسلامی یعنی چی؟ یعنی اقتصاد و سیاست و هنر و تمدن به علاوه اخلاق و حقوق و خودمسئول بین در برابر خدا و خلق. اینه معنیش. اقتصاد منهای اخلاق و عدالت اقتصاد غیر اسلامیه. اقتصاد به علاوه اخلاق و عدالت و کرامت الهی انسان اقتصاد اسلامیه. فرق اقتصاد و سیاست اسلامی و هنر اسلامی و غیر اسلامی در اینه که آیا حقوق الهی بشر و ضوابط و فضیلت‌های اخلاقی که خداوند میخواد رعایت میشه یا نمیشه، این میشه فرقش. و الا تو تاکتیک و تکنیکش حالا لزوماً لازم نیست فرقی باشه. تو تکنیک و اون محصولات تجربی و اونا خداوند عقل و تجربه رو به بشر داده و حجت دانسته و گفته از عقل و تجربت زیر نور وحی استفاده کن برو جلو. اسلامی بودن تمدن به مفهوم حذف عقلانیت و تجربه گرایی و عرشوت که حق محوری در تمدن نیست، منتها عقل گرایی و تجربه گرایی میتونه به روش اسلامی استفاده بشه یا غیر اسلامی. روش اسلامیش اینه که به علاوه وحی، به علاوه مبدأ و معاد، به علاوه اخلاق و عدالت، غیر اسلامیش میشه منای اینا. اسلامیش میشه هر جا قدرت، ثروت، هر نعمتی، هر امکانی، هر فرصتی، آبرو، هر چی که هست، فرمود اینا مالک حقیقیش خدا بدانید و امانت است. اون چی که دست شماست، احساس نکنید که تو همینی و این مال توست و هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی. یک روایت از حضرت رضا هست که حالا اگه برسم بخونم خیلی تکان دهنده است. طرف اومده جلوی حضرت رضا میگه آقا ما نسبت من حق فقرا اون حقوق واجب رو رد کردم دادم، بازم باید نگران باشم، مسئولم. میگه دیدم حضرت رضا دستشون رو زدن رو پاشون و فرمودن که والله والله وقت هر وقت یک نعمتی به دست من میرسه، ثروتی، قدرتی، پولی، امکاناتی، چیزی، اینقدر نگرانم که آیا حق خدا و حق بشر، حقوق بشر، حقوق مردم رو در این مال، در این امکان به درستی به جا آوردم یا نیاوردم، و تا تمام نشه و حقشو درست ادا نکنم، وظیفه‌مو در اون مورد در برابر مردم و به خصوص ضعفا و فقرا انجام ندادم، من آرام نمیگیرم، نمیتونم راحت بخوابم. گفت آقا شما هم؟ فرمودن بله ما هم، بله ما هم، ما از شما بیشتر. این همون تعبیری است که قرآن کریم میفرماد انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. قرآن دیدید تعبیر خیلی عجیبیه، خیلی جالبه، اصلا هم یک جمله کافی. حضرت خدای متعال در قرآن میفرماند که انفقوا، از اموالتون انفاق کنید به بشریتی که آسیب پذیر، گرفتارن، مستضعفینن، فقراهن، مریض میشه نمیتونه بره خودش معالجه کنه، خونه نداره، یک اتاق اجاره میکنه، هزار جور مشکل داره، بچه‌ش نمیتونه بفرسته مدرسه، ازدواج میخواد بکنه به حداقل امکاناتو نداره. خدای متعال میفرماد انفقو، یه انفقوی واجبه، مثل که میفرماد سلو، مثل که میفرماد سومو. همو خدایی که میگه نماز بخوان و روزه بگیر، واجب میشه نماز و روزه، همو خدا میفرماد انفقو، واجب است. بعد برای که کسی نگه خب آقا مال مایه، حالا چرا بدیم به بقیه، خداوند میفرماد مال تو نیست. انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. مستخلف یعنی چی؟ یعنی تو رو به عنوان جانشین موقتا گذاشتیم اونجا، هر چه که دست توست اینا، تو در اونجا مستخلفی، خلیفه‌ای، جانشینی، مال تو نیست اینا. من دارم میگم از اموال من که موقتا دست تو دادم انفاق کن به بقیه بشریت، به فقرا. تو مال تو نیست که تو داری هرس میزنی و اینا. خب این سری آیه قرآنه. اصل دیگه مسئله برابری. ببینید آقا امام رضا علیه السلام میفرماد اگر میخواید تمدن نوین اسلامی دوباره بسازید باید با هر نوع تبعیض نژادی، تبعیض قومیتی، تبعیض جنسی، تبعیض طبقاتی و هر چیزی که بشر را از بشر جدا میکنه، انسانها رو طبقاتی میبینه. امام رضا علیه السلام فرمودن همه اینا رو باید بذارید کنار. یک شعار جهانی ما برای که تمدن اسلامی نوین در سطح جهان بسازیم مقدمه بشه انشالله برای ظهور حضرت، که اونجا یک حکومت تمام عیار 100% اسلامی در سطح جهان برقرار خواهد شد. دیگه او حکومت مثل ماها نیست که خطا کنه یا تو مسئولینش گاهی خائن پیدا بشه یا خطا بشه یه جایی اشتباه کنه، نه، او دیگه عدالت مطلق حکومتی است. ولی تا قبل از او انقلاب بزرگ جهانی که فرمود ملحمه کبراست، درگیری های بزرگ جهانی اتفاق خواهد افتاد و بعد صلح جهانی خواهد بود، تا قبل از او ما نمیتونیم تمدن خالص 100% اسلامی بسازیم. ما میتونیم تمدن نسبی اسلامی، حکومت نسبی اسلامی بسازیم. منتها این نسبی خیلی کش میاد دیگه، ممکنه 10-15% تا 60-70%. ما باید هرچی بیشتر تلاش کنیم. خود این نسبی هست اما هرچی بدویم کمه. یکیش برابریه. حضرت رضا علیه السلام دارن با کاروان میان، دارن میارنشون از مدینه به مرو. عبدالله ابن سلت نقل میکنه میگه کنت مع رضا علیه السلام فی سفره الی خراسان، تو این سفر من همراه آقا بودم. فدعا یوما بمائده له، یه روزی ایشون، اینا که یه عده از حکومتیای بنی عباس بودن، خب اینا یه خیمه و خرگاه جدا تو سفر داشتن و غذاهای خوب و امکانات و بقیه هم که رعایا و برده‌ها و سرباز سفرا و کارمندا و کارگرا و اینا بودن، اینا با جداگانه می‌رفتن یک جایی چیز می‌کردن. حضرت رضا اولین کاری که می‌کنن تو این سفر فاصله‌های طبقاتی و اینکه یه عده آقایون بزرگا حکومتی‌ها اونجا بشینن، مردم معمولی اینجا بشینن، حضرت رضا فوری رو به هم می‌شکنن. جلسه اسلامی رو هم امام رضا تعریف کردن. جلسه ای که بالا و پایین داره امام رضا فرمودن اسلامی نیست، شیعی نیست. حضرت رضا تو همین سفری که دارن به زور میارنشون تو قفس طلا، زندان طلا، محترمانه ظاهرن اما در واقع بازداشت، تو همین مسیرم هم این خط و خطوط فاصله های طبقاتی و نژادی و ثروت و صاحبان و قدرت از غیر قدرتمندان و مردم عادی جدا اینو میشکنن. نقل شده که بین سفر موقع قضا که میرسه حضرت عمدن میرن تو بخش، تو گروه بردگان که بخش مهمشون هم از سودان بودن. سودان یعنی البته سودان به معنی سیاه پوسته، اما به کشور سودان هم به همین دلیل میگن سودان، چون سیاه پوستای دیگه خالص چیزی بودن بهش سودان گفته میشه چون مرکز سیاه پوستاست. اینجا داره که دعا یوما بمائده له، حضرت رضا گفتن من پای سفره طبقاتی نمیشینم، سفره بزرگان، سفره اشراف، اغنیا، اینا سفره علما و بزرگان، ما این سفره ها ما نداریم. سفره ما با سفره پایین ترین مردم، کسایی که شما اونا رو به چشم آدم نگاه نمی کنید، سفره من سفره اوناست. حضرت رضا از جمع اشراف و بزرگان اینا جدا شد، رفتن وسط برده ها، دعوت کردن اونا رو به سفره، فرمودن که من میخوام سفره بنوزم غذا بخورم. اگر به برده ها فرمودن شما اگه لطف کنید بیاد با هم غذا بخورید. این خواهش میکنم دقت کنید تو هر کلمه تعابیر و سیره امام رضا دید درس تمدن سازی و جامعه سازی و حکومت و مدیریت. فجمع علیها موالی من السودان و غیرهم، بردگان و کارگرا و رده های پایین و کاروان، سیاه پوست و غیر سیاه پوست، همه متعجبانه و خوشحال آمدن کنار امام رضا، سر سفره امام رضا نشستن. امام رضا یک دستگاه حکومتی جدا، اصلا از همونجا نشون داد که اگر من بخوام حاکم بشم، ولی ولایت عهد بشم، ولی امر بشم، سبک من اینه نه او. از همینجا شروع میشه، من با برده ها سر یه سفره میشینم. موالی رو جمع شدن کنار سفره. عبدالله ابن سلت میگه رفتم در گوش امام رضا گفتم آقا میخواد شؤونات رو یادآوری کنه. آقا شؤونات، گفت که جوئل تو فداک، آقا قربونت بشم، آقا قربونتون برم، لو ازلت لها اولای مائده، بهتر نیست بره اینا یه سفره جدا بندازیم؟ بهتر نمیبینید اینجوری باشه؟ این درسته به نظرتون با به اصطلاح شرافت اهل بیت و اینا رؤسا و بزرگان میسازه؟ شما باید برید سر سفره بزرگان، نه سر سفره برده ها. اینجا امام رضا با ناراحتی جواب دادن مه، یعنی ساکت، مه ان الرب تبارک و تعالی واحد. ساکت باش، خدای ما یکیست و الامه واحده، مادر من و این سیاهان و بردگان یکیست و الابه واحد، پدر ما یکیست و الجزاء بالاعمال. تنها چیزی که انسانها رو حقیقتاً از هم جدا میکنه نحوه عمل کردشونه، سبک زندگیشونه. اعمال انسانها تنها چیزیست که انسانها رو طبقه طبقه میکنه و واقعاً تبدیل تقسیمشون میکنه به انسانهای خوب و انسانهای غیر خوب، و اونم به اراده خودشونه چون اعمال خودشون انجام میدن. فرمودن ساکت باش، پدر من و اینا، مادر ما و اینا، مادرمون یکیست، پدرمون یکیست، خدای ما یکیست. تنها چیزی که باید بر اساس او آدم ها رو بهشون رتبه داد اعمالشونه، الجزاء بالاعمال. این هم یک رکن بسیار مهم دیگر تمدن اسلامی است. باید اسلام و مکتب اهل بیت اینجوری معرفی بشه: آقا ای امام رضا، امام رضا ایناست. امام رضا فرمودن، رسول خدا فرمود الخلق کلهم عیال الله، تمام بشریت یک خانواده اند، گویی یک پدر دارند و او خداست. تمام اینها تحت تکفل خداوندند. حتی خلق معنی عامتری هم از بشریت داره. خلق به یک معنی یعنی همه مخلوقات، یعنی ما حتی با در و دیوار هم با درخت هم قوم خویشیم. یک روایت از پیامبر، ندونم دوستان دیدن یا نه، پیامبر یه روز به بعضی از اصحاب آمدن تو مسجد، فرمودن که نشسته بودن، بعد فرمودن به خاله و عمتون سر میزنی؟ او کسی که اونجا نشسته بود گفت آقا من متاسفانه نه خاله دارم نه عمه. پیامبر فرمودن که عمتکم النخل، عمه شما درخت نخله، خالتم درخت زیتونه مثلا. یعنی این درخت ها، گیاهان، اینا هم عمه و خاله شما هن. شما با اینا هم قوم خویشین. یعنی به درخت ها سر میزنید؟ به حقوق گیاهان توجه دارید؟ به حقوق گیاه، درخت، سبزه توجه داری؟ اینا هم مثل عمه و خاله تونن. شما احساس کنید کل طبیعت با شما قوم خویشه، شما یک خانواده اید، چه برسه به حیوانات. که از پیامبر نقل شده کسی سوار حیوان شتره بود، بعد به حیوان فحش میداد و میرفت. پیامبر بهش فرمودن چرا فحش میدی به حیوان؟ گفت آقا حیوانه دیگه، حیوان که نمیفهمه که. گفت فرمودن اولا اون نفهمه، تو که میفهمی که داری فحش میدی، ثانیا تو به حیوان هم حق نداری اهانت بکنی. پیامبر میگه به حیوان فحش ندی. میگه میشه ما با آدماش که ما فحش میدیم، به حیوان چطور فحش ندیم؟ میگه به حیوان هم فحش ندین. الخلق کلهم عیال الله. پیامبر فرمود همه بشریت، همه موجودات انگار نانخور خدا و خانواده خدا هستند. فاحبهم الی الله عز وجل انفقهم لعیاله. میدونید چه خداوند چه کسی رو بین شما بیش از همه دوست داره؟ کسی که به خلق خدا بیش از همه خدمت کنه، مشکلات مادیشون رو حل کنه، زندگیشون رو تأمین کنه، مشکل بهداشت و مسکن و ایناشون رو حل کنه، بعد مهمتر از او و در کنار او مشکل معنوی و اخلاقی و روحیشون رو، معرفت به اونا منتقل کنه. رکن چهارم در تمدن اسلامی از منظر حضرت رضا فرمودن این تمدن در سه جهت باید فعال باشه. یک جامعه ایمانی، تمدن ایمانی چه تمدنی است؟ فرمودن الایمان قول مقول و عمل معمول و عرفان بالعقول. فرمودن اسلام، مکتب، تشیع سه رکن داره. تمدن دینی و جامعه دینی باید به هر سه رکن توجه کنه. شخص متدین هم به عنوان یک فرد باید تو هر سه جهت فعال باشه. من 20 تا رکن آوردم، هر وقت من تموم میشه شما بگید، منتظر تا 20مش نباشید. 20 روایت از امام رضا آوردم که به 20 رکن تمدن نوین اسلامی توجه دادن برام. هر وقت من تموم شد 5 دقیقه قبلش به من بفرمایید. اینه مثلا نزدیکای اذان ظهر منظورم. یک، الایمان قول مقول. بعد اول، ایمان یک جنبه گفتمانی و گفتاری داره، یعنی یه چیزایی باید گفته بشود، مواضعی باید بیان بشود، یه معارفی باید منتشر بشود تا بتونی بگی این فرد و این جامعه ایمانیست، این تمدن ایمانیست. این برمیگرده به بعد رسانه‌ای دین. بعد رسانه‌ای دین قول مقول، یعنی مؤمن اولا یه چیزایی رو باید بگه، کافی نیست تو دلت باشه، باید بگی یا تو ذهنت باشه. یه موضع گفتاری و گفتمانی باید داشته باشی، یعنی صدای حق باید منتشر بشه، باید اعلام کنی که من به چه چیزهای معتقدم و از چه چیزهای متنفرم. باید بگی، با شهادتین شروع میشه. پس یک گفتن و بیانه، تبیینه، این یه بود. حالا در مورد فرد فرمودن، جمع فرمودن، فرمودن ایمان تعریفش اینه، چه فردی چه جمع. ما میگیم تمدن ایمانی یک بعدش برمیگرده به چی؟ قول و مقول، سخنی که گفته شود، موضعی مواضعی هست باید گرفته بشه، با سکوت و عرض شود که سهلنگاری و اینا نمیشه. حالا گفتیم گفتیم، نگفتیم هم نگفتیم، بعدم چجوری بگی هم مهم نیست، نخه مهمه. قول و مقول، سخن گفتنی، یه تبیین باید بکنی مفاهیم و معارف رو، باید بگی که من به اینا معتقدم. دو، عمل معمول، بعد عملگرایی در جامعه ایمانی و تمدن اسلامی. عمل معمول، حرف زدن و شعار دادن و ادا درآوردن و جشن گرفتن و عزا گرفتن و اینا لازمه، اینا کافی ولی نیست. فرمود عمل معمول، عملی که عمل شده باشد. یعنی باید اگر یک غیر مسلمان وارد جامعه اسلامی میشه، یک غیر شیعه وارد جامعه شیعه بشه، بفهمه این جامعه یک جامعه اخلاقیه، یک جامعه عقلانیه، یک جامعه عدالتگراست، یک جامعه با عاطفه و با احساسه. چون در روایت دیگه فرمودن اگر شهری رو دیدید که یک غریب، بیگانه، فقیری وارد شده و آواره است تو کوچه های اون شهر، بدانید که اون شهر مورد غضب خداوند است. ایناست روایت اهل بیت. فرمودن اگر در شهری دیدید که غریبی، مسافری، ضعیفی، فقیری از این کوچه به اون کوچه، از این خیابان به این خیابان، از در اون خونه به در اون خونه میره و در این حال آواره است، بفهمید اون شهر مورد غضب خداوند، اون شهر اسلامی نیست، شیعی نیست. در روایت دیگه فرمودن اگر به شهری میرید میبینید مردم به هم دروغ میگن تو بازار، فرمودن اون شهر دینی نیست، اون شهر امام رضا، شهر اهل بیتی نیست. پس یکم عمل معمول، عملگرایی، جهاد، مبارزه، انفاق، فداکاری عملی نه حرفی. یک روایت دیگه داره که اگر همه اونایی که حرفای خوب میزدن به یک صدومش عمل میکردند، وضعیت بشر جوری دیگری بود. آیه جهاد میخونه، حاضر نیست جهاد کنه. جبهه نمی، خیلی هم داشتیم آیه جهاد و شهادت و اینا میخوندن، تو یک عملیات نمیامدن زمان جنگ، آیاتش ولی بلد بودن. آیه روایت انفاق میخونن، از جیب مبارک دست تو جیب مبارک نمیکنه به کسی بده، فقط آیه و حدیث شو بلده. سوم، عرفان بالعقول، معرفت، عرفان، اما نه عرفان بی بنیاد، عرفان بالعقول، عرفانی که پایه ها و ضوابط عقلانی دارد، شناخت عقلانی، شناخت عقلانی از مذهب. خب سالی میلیون ها نفر به زیارت امام رضا علیه السلام و سایر اهل بیت میرن، اما چقدر عرفان بالعقول ما داریم؟ اصلا نمیدونیم به زیارت کی داریم میریم. من یه وقتی عرض کردم امام رضا، گنبد طلای امام رضا و کفترای امام رضا رو بیشتر میشناسه دنیا تا خود امام رضا رو. امام رضا گاهی تو حرم گم، تو حرم خودش گم شده، پیداش نمیکنی. زریح و پنجره طلا و نمیدونم گنبد طلا و کفتراش و اینا، همه اینا رو میشناسن. اما که حضرت رضا چه سبک زندگی، چه سبک معماری، چه سبک مدیریتی، چه سبک خانواده‌ای اینا. طرف آمده پیش امام رضا علیه السلام میگه که حتی میخوام بگم تو دقت کنید، چون جهانیست با سایر ادیان و مذاهب هم طرف دیگه. طرف آمده پیش امام رضا میگه آقا یک ثروتمندی در نیشابور زرتشتی از دنیا رفته، وقف کرده اموالش رو بعد از مرگش، هر شود که وصیت کرده بدن به فقرا. قاضی نیشابور که مسلمان بوده ورشته اموال این رو داده به فقرا، ولی به فقرای مسلمان. این درسته؟ اون نگفته تو وصیت نامش بدین به فقرا زرتشتی، چون خودش زرتشتی، گفته بدین به فقرا. فکر میکنید حضرت رضا چی گفتن؟ حضرت رضا سلام الله علیه به قاضی گفتن که او که میگه به فقرا بدید، منظورش فقرای مسلمان نیست، در درجه اول منظور او فقرای زرتشتی بوده، باید اونا رو بدید به فقرای زرتشتی. گفت آقا دادیم تا اون شده رفته، نمیتونیم بریم پس بگیریم. فرمودن چرا؟ برید از بیت المال مسلمین به همان میزان بردارید، بین فقراء زرتشتی نیشابور تقسیم کنید. احترام به حق و وصیت یک دگراندیش، یک کسی که اصلا پیغمبر ما رو پیغمبر نمیدونه، اصلا اسلام رو از بیخ قبول نداره. امام رضا میفرمان منظورش فقرای همدین خودش بوده در درجه اول. باید اول به فقرای زرتشتی بدید، اگر زیاد آمد به فقرای مسلمان. حق نداشتید بدید به فقرای مسلمان، برید پس بگیرید. روایت دیگه بحث در این تمدن اسلامی رابطه مردم با حاکمیت چه رابطه باشه. من فقط یه بخش کوچیکی از روایتی که در مسند امام رضا علیه السلام هم آمده اشاره بکنم. در ضمن این مجموعه کتابای سخنان امام رضا که 5-6 جلدش چاپ شده در همین خود بنیاد پژوهش آستان قدس چاپ کرده، اینو دوستان تهیه بکنن. روایات خوب را آورده، کوتاه کوتاه 40 حدیث 40 حدیث خیلی قشنگ ترجمه کرده و توضیح داده. اونو دوستان ببینن و برای آشنایی مختصر و ساده با مفاهیم رضوی کتاب خوبیه. این تعبیر رو ببینید، حضرت رضا میپرسن آقا در تمدن اسلامی رابطه ی حاکمان صاحبان قدرت با طبقه عادی مردم چه رابطه ایست؟ امامت رهبری چه نوع رابطه ایست؟ فرمودن الامام، به تک تک کلمات دقت کنید، الانیس، امام رهبری و حاکمیت باید با مردم انس داشته باشه، نه فقط هم ارتباط. حالا در اکثر حکومت‌های دنیا و بعضی از مدیران خود ما حتی ارتباط عادی با مردم ندارن. امام میگه، امام رضا علیه السلام میفهمن ارتباط کافی نیست، ارتباط گاهی کافی نیست، تازه فرمودن باید انس بگیری. انس کی به وجود میاد؟ وقتی شما دائم در حش و نشر با مردم دیگه. انس یعنی او بیاد تو خونه، تو هم بری تو خونش. فرمودن الامام الانیس، با مردم باید انس داشته باشه. حکومت الرفیق، باید با مردم رفیق باشه. رفق یعنی چی؟ یعنی مدارا، یعنی نزدیکی. باید حاکمیت با مردم بر اساس رفاقت و مدارا رفتار کنه، رفیق مردم باشه. هر حکومت و مسئولی تو هر شهر و روستایی تا کل جهان اگر با مردم انس نداره، با طبقه عادی پایین جامعه انس نداره و رفیق نیست، امام علیه السلام میفهمن این نوع رهبری و مدیریت نامشروع است و از نظر ما اسلامی نیست. 3. الوالد و شفیق. میفرماد بذار یک مثال دیگه بزنم. پدر با فرزندش، با کودکش چقدر مهربانه، چقدر نگران بچه‌شه. حاکمان و رهبران در دنیا باید رابطه‌شون با مردم اینطور باشه، مثل پدر نگران فرزندش. ببین شما الان بچه، اونایتون که بچه دارین، بچه‌تون اگر مریض باشه، مثلا شب داره درد میکشه، داد میزنه، شما خوابت ببره؟ محال خوابت ببره دیگه، مگه کسی آدم نباشه که خوابش ببره؟ برش می‌داری هر طور شده می‌بریش یه کاری بکنی. امام رضا فرمودن اون کسانی تمدن اسلامی تمدنی است که مدیرانش و حاکمانش نسبت به فقرا، گرفتارا، بیچاره‌ها، مریض‌ها، یتیم، علیل، زنان بی‌سرپرست، هر کس هر نوع گرفتاری داره، یا اونایی که گرفتاری مادی ندارن، گرفتاری معنوی و اخلاقی دارن، مشکل معرفتی دارن، جاهلن، امام رضا فرمود اگر کسانی مسئولیت دارن جایی شب آروم می‌خوابن و مثل پدری برای فرزندش، برای مردم نگران نیستن، اینا تمدن اسلامی نیست. الوالد شفیق. مثال دیگه، والاخ الشقیق، مثل برادر. شقیق یعنی اونقدر مهربان، مثل که یه چیزی هست دو شقه شده، یعنی ریشش یکیه. مثل فرمودن باید مثل برادر شقیق و دلسوز باشن برای مردم. همه رو برادر خواهر خودت باید ببینی. این مدیریانی که کارت ورود خروج میزنن و میگن کار ما تمام شد میرن، اینا رو امام رضا قبول نداره. فرمود باید کل اخ شقیق، مثل برادری نگران برادرش، با مردم اینجور نگران مردم باشی، از تا دورترین روستاها. باز مثال میزنن برای که کسی هی توجیه نکنه. والام البره بالولد الصغیر. فرمودن یک مثال دیگه بزنم، مادر با کودک خردسالش، با نوزادش چرا رابطه‌ای داره؟ فرمودن حاکمیت، رهبران، مدیران، مسئولان، صاحبان قدرت و ثروت و امکانات و حکومتی که برای بقیه تصمیم میگیرن، فرمودن اینا باید رابطه‌شون با مردم مثل رابطه مادر باشد. او هم نه مادر بی تفاوت و بی تعهد، الام البره، مادری که اهل عمل نیکوست، مادر مسئولیت شناس، مادر دلسوز، بالولد الصغیر، با بچه چند ماهه، بچه چند روزش چقدر نگرانشی؟ آی مواظب باشم تشنه نباشه، آی خفه نشه، خوابش برد یا نبرد، مریضه یا نه، خودشو خیس کرده یا نکرده، اصلا خواب تو خواب همه چیز دوه. حضرت رضا یک روایت دارن که دیگه فرصت نیست به من فرمودن تمام بشه، یک روایت از حضرت رضاست در وصف مادری مادر، می فرماد به بشر میگه بشر درست حق مادر رو ادا نمی کنن، انسان ها حق مادر رو درست ادا نمی کنن. مادر ایثار مجسمه و رحمت مادر به فرزند نمادی از رحمت خدا به خلق است، متا یک هزارومش، یک میلیاردیومش. بعد اونجا توضیح میدن حضرت رضا، میفرمان مادر ببین چجوریه، آفتاب که میاد خودشو سایبان میکنه که بچهش آفتاب نخوره، این آفتاب میخوره بچه نباید بخوره، سرما میاد بچه رو در آغوش میگیره خودش سرما بخوره این بچه سرما نخوره، گرسنه میشه خودش گرسنه است ولی شیرشو و اون چی که داره اساره جانشو به این بچه میده، خودش مریضه ولی نگران خودش نیست، نگران بچهشه. فرمودن مادر مسئولیت شناس با یک نوزاد چند روزه و چند ماهه چجوره؟ به لحاظ احساس مسئولیت رهبران بشر، رهبران جهان باید نسبت به توده های مردم به خصوص فقرا یک چنین رابطه ای داشته باشن، عشق و عاطفه و احساس و فداکاری مطلق و بدون چشم داشت. ببینید مادر از نوزادش مگر چشم داشت داره؟ یعنی وقتی داره او بچه رو شیر میده، بغلش میکنه، نگرش میداره، اینا از بچه که چشم داشتی نداره. وقتی بچه یک لبخند میزنه این دیگه پاداش مادره، میگم همین لبخندت کافیه برای من. امام رضا علیه السلام میفهمن رابطه مدیران و رهبران و حاکمان با مردم باید یک چنین رابطه‌ای باشه. و مفزع العباد فی الداهیه الناد، فرمودن اون تمدنی اسلامی است، تمدن ما میخوایم در جهان چنین تمدنی بیاریم. ببینید اینا او محاسن کلام ماست که امام رضا میفرمان اگر بشریت اینا رو بدونه کسی با ما مخالف نخواهد بود، دنبالمون راه میافتن، چون ما اون چیزی که میگیم به نفع بشریته. ما میگیم همچین حاکمانی، همچین مدیرانی، همچین رهبرانی، چون اینجوری قدرت و ثروت مدیریت بشه. و بعد بالاتر از این در یک کلمه فرمودن رهبری صالح، تمدن صالح وقتیه که رهبران مفزع العباد، پناهگاه همه بندگان خدا، العباد مفزع العباد یعنی پناهگاه بندگان، همه بندگان بدون استثناء پناهگاه همه بندگان خدا و بشریت باشن در دل مشکلات و پیشامدهای ناگوار و گرفتاری هایی که پیش میاد، همه بدونن یک جایی هست که دلشون به اونجا قرصه و میتونن به اونجا پناه ببرن. آخرین روایت مسئله تمدن اسلامی و عقل و عقلانیت و عقلگرایی است. دوستان توجه کنید، اینایی که من دیدم بعضیا تا بحث عقلانیت پیش میان یا بحث علم پیش میاد خیال میکنن از حوزه دینی خارج شد داره مثلا سکولار میشه. اشتباه نکنید، اگر شما علم و عقل را غیر دینی، مفهوم غیر دینی تلقی کردید، خود این شروع تفکیک دین از زندگی است. خود این به نفع کسانیه که میخوان دین حذف شه از عرصه. اگر کسی حساب عقل و علم رو از دینی بودن جدا کرد، معنیش اینه که تمدن اسلامی نمیشود ساخت، یا اسلامی یا تمدن، قارنشینی اسلامی فقط میشه ساخت. اینو حواستون باشه، نذارید علم و عقل اینا مفاهیم دینی هن، مفاهیم اسلامی هن، نذارید از اینا برداشت غیر دینی و استفاده غیر دینی بشه، تفسیر غیر دینی بشه از عقل و علم. باید سربازان مدافع محکم عقل و علم باشیم. پرچم امام رضا رو بر آستانه عقل و علم بکوبید، دست کم با این دو تا روایت، با این روایتی که آخرین روایتی که عرض میکنم. یک، عقل گرایی رکن تمدن سازیه. شما بدون عقل و بدون علم نمیتونید تمدن بسازی، متا عقل و علم با تفسیر الهی نه مادی. یک، حضرت رضا علیه السلام، ان الله خلق العقل، الله تبارک و تعالی عقل را آفرید. عقل یک موجود شیطانی نیست. شما برید ببینید تو تفکر مسیحی چی میگن، این عبارت بزرگان کلیساست که عقل مظهر شیطان، نماینده شیطانه. پروتستان و کاتولیکش رو گفتن. برید بین بودایی ها، هندوها، ببینید عقل چه نقشی داره در دینشون. هیچ. اما حضرت رضا میفرمان یک، ان الله خلق العقل، عقل مخلوق بزرگ خدا و اولین مخلوق خداوند است. عقل یک موجود الهی است، عقل سکولار نیست، غیر دینی نیست. بعد فرمودن فقال له، امام رضا فرمودن میدونید اولین خطابی که خداوند با غیر خودش کرد در عالم خلق الهی، این خطاب با کی بود؟ اولین خطاب خدا با عقل بود. خدای متعال به عقل فرمود و عزتی و جلالی، سوگند به عزت و جلالم ما خلقت شیئا احسن منک، چیزی زیباتر از تو نیافریدم. خواهش میکنم این جمله امام رضا این روایت رو دقت کنید. به عزت و جلالم سوگند چیزی زیباتر از تو نیافریدم ای عقل، او احب الی منک، و چیزی توی عالم نیست که بیش از تو دوستش داشته باشم. اگه گفتن خدا رابطه عشقی با چی داره، معشوق خدا کیست، بگید عقل. عقل موجودی الهی است و قسم به عزت و جلالم چیزی زیباتر از اون نیافریدم، حجت من بر بشر است. تو روایت داره در قیامت خدا با هر کسی به اندازه عقلش با او خطاب خواهد کرد، مردم به اندازه عقلشون مسئولن. خب اینم عقل گرایی. آقا هر جا میبینید یک کسانی به اسم عشق، معنویت، اخلاق دارن زیر پای عقل رو خالی میکنن، زود یقشونو بگیریم. دقت کردید؟ زودی ها. از امام رضا پرسیدن بزرگترین دشمن بشر چیه؟ فرمودن حماقتش، بیعقلش. گفتن آقا بهترین دوست بشر که میشه روش حساب کنه چیه؟ فرمودن عقل. بهترین دوست خدا عقل است، بهترین دوست خلقم عقله. این جمله، این تعبیر امام رضا، صدیق و کل امرئن عقله، دوست هر کسی هر جامعه ای عقل است، و عدوه جهله، و دشمن شما بیعقلی شما و جهل شماست. نسبت به علم هم همینطور. علم تعریف مادی سکولار، علم فقط مادی، مال کسانی که جهان را فقط مادی میدونن. علم هم طبیعتاً فقط مادی، اما اگر جهان فقط مادی نیست، علم هم فقط مادی نیست، فقط علم حسی نیست. با این تعریف وسیع از علم، حضرت رضا این رو فرمودن. رکن دیگر تمدن اسلامی تو که رابطه به همین عقله، مدیریت علمی در جامعه. حضرت رضا علیه السلام فرمودن مدیریت و دولت و حکومتی که، جامعه ای که و تمدنی که غیر علمی رفتار کند، غیر دینی رفتار کرده است. متا علم نه با تعریف مادی، علم با تعریف الهی، که هم شامل علوم تجربیه، هم شامل علوم قلبی و باطنی و شهودی است، هم شامل علوم عقلی و استدلالی است، و بالاتر از همه علم وحیانی و نبوت که تنها علم خالص خطا ناپذیر است و آمده عقل و تجربه و باطن و شهود ما رو فعال کنه، متا در جهت صحیح تکمیل و اصلاح کنه، نه آمده تعطیلشون کنه اینا رو. وحی نه آمده عقل ما رو، تجربه ما رو تعطیل کنه. این تعبیر امام رضا علیه السلام، العلم، امام رضا نقل کردن از پیامبر، فرمودن اگر میخواید اسلام رو بشناسید، ببینید جد ما پیامبر چی فرمود. العلم امام العمل، امام العمل هم خوانده شده. علم امام العمل یا امام العمل، علم قبل از عمل، جلوتر از عمل. علم رهبر، یعنی هر عمل فردی و اجتماعی انجام میدید، تا اقتصاد، سیاست، زندگی، خانواده، مبارزه، روابط بین الملل، باید حتما قبل از هر عملی، قبل از هر عملی باید ابتدا علمی به مسئله نگاه کنی، علم و آگاهی باشد بعد عمل. بنابراین هر نوع رفتار و تصمیم گیری که علم محور و آگاهانه نیست، احساسی، جوگیر شدن، القاعات باطل، خرافات مدرن غربی است یا خرافات قدیمی شرقی است، هرچه که هست، فرمودن هیچ عملی بدون ارزیابی، بدون ارزیابی دقیق علمی که همه جوانبش رو ببینی و بدون بررسی عقلانی، اون عمل، اون پروژه دینی نیست، اون تمدن اسلامی نیست. خب حالا من فقط به 3-4 تا روایت از حضرت رضا علیه السلام اشاره کردم که اینا همه بعد تمدن سازانه هم داره. اگر به این سبک بخواد بگذارید، شما میتونید جلسه، شما میتونید 1000 جلسه بگذارید فقط از روایت حضرت رضا و دعاهای ایشون مفاهیم تمدن ساز رو، مؤلفه های تمدن ساز رو بیارید بیرون. الان همینا که ما اشاره کردیم جمع‌بندی کنم. 1 تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی. 1 علم جلوتر از عمل، عمل علمی. 2 عقل، عقل سکولار نیست، عقل موجود الهی است، حجت الهی است، رفتار عقلانی. 3 رابطه تصمیم گیران تمدن اسلامی با کف و توده مردم، رابطه چیه؟ مادر با کودک خردسالش، عشق و محبت و فداکاری خالص بدون چشم داشت، و بقیه مسائل. و السلام علیکم و رحمت الله.